بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بعد از این که فرمود با اونها چه احتجاج کن که اینی علا بینت من ربی و کذبتون به ما عندی ما تستعجرون به این الحکم الا لله یغوس الحق و خیر الفاسرین، اونگاه فرمود با اینها در گن بگذار، شما روی اناد و لجاجی که دارید از ما درخواست عذاب میکنید، چون انسان خلق الانسان من عجل و این عجول بودن باعث است که شما درخواست فیصله نهایی امر را مسئله است که عذاب بیاید و به حیات تبهکاران خاتم بدهد. اولا بدانید وقتی اون حجت قاطع و خاتم آمد هلاکت شما قطعی است، چون لیهلک من هلکن بینن، لکن آوردن اون حجت قاطع و خاتم در اختیار من نیست. من مأمور الهیم، هم علمش نزد ذات اقدس اله است، هم قدرتش نزد ذات اقدس اله است، و اگر یک وقتی معجزه الهی به دست پیامبری از انبیا و مرسلین ظهور بکند اون هم به اذن الله است. پس اون برهانی که میخواهید من برای شما اقامه کردم، روی لجاج و عنادی که دارید درخواست اون معجزه قاطع و فیصل بخش میکنید، اون در اختیار ما نیست، و اگر در اختیار ما بود به حیات شما خاتمه میداد، برای اینکه اون حجت حجت پایانی است. لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، پس نزد من نیست. مطلب دوم آن است که انبیای الهی که رحمت خاص خدا هستند تا آخرین لحظه اون محبت الهی را به مردم ابلاغ میکنند. در این بیان یک وعید تلویحی است، تصریحا نفرمود اگر اون چه پیشنهاد میدهید نزد من بود من او را می آوردم به حیات شما خاتمه میدادم، بلکه به صورت تلویح فرمود، تصریح نکرد، نفرمود لو ان عندي ما تستعجلون به لأهلكتكم و مانندون یا لعذبتكم، فرمود بالاخره اگر اون چیزی که شما می طلبید نزد من بود و من او را انجام می دادم حکم خوبی بود بین من و شما، لقضی الامر بینی و بینکم، اگر من استحقاق کیفر داشته بودم که کیفر می شدم، اگر شما استحقاق کیفر داشتید کیفر می شدید، نظیر اینا و ایاکم لعلا هدن و فی الضلال مبین، فرمود لقضی الامر بینی و بینکم. مطلب بعدی آن است که برای اینکه روشن بشود کار به دست کسی است که هرگز خطا در اونجا راه ندارد، فرمود والله اعلم بالظالمین، یعنی کی ظالم است و محدوده ظلم او چقدر است، کی استحقاق کیفر دارد و اون کیفر کیست. وقتی هم که نازل میشود فقط به تبهکار میرسد، همه این علوم در اختیار خداست، والله اعلم بالظالمین، لذا می داند کی باید به حیات ظالم خاتمه بدهد و تا چه فرصتی مناسب هست اینها را امتحان بکنند و مهلت بدهد. اونگاه در پایان و اون مطالب قبلی به عنوان اصل جامع این آیات را ذکر فرمود، فرمود و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. مطالب فراوانی که این کلمه دارد عبارت از این است که اولا موجود را، موجودات جهان آفرینش را به غیب و شهادت تقسیم میکند، برخلاف متفکران مادی که هر موجودی را مادی میدانند و اگر چیزی از ماده سهمی نداشته باشد در وجود سهم نیست. اونها میگن کل موجود مادی، پس چیزی که ماده ندارد وجود ندارد، امر خرافی است. انبیاء علیهم السلام برابر وحی الهی میگویند الموجود علی قسمین، مادی و مجرد. تعبیرات قرآن کریم که فرمود خدا عالم غیب و شهادت است، این غیب ناظر به موجودات مجرد است و شهادت ناظر موجودات مادی. البته ممکن است یه موجود مادی هم غایب باشد، لکن اون یه غیب نسبی است، نفسی. مثلا کسی که پشت دیوار است برای ما غایب است، ولی یه موجود مادی محسوس است. یا چیزی که در دیروز بود و امروز وجود ندارد، یا در فردا یافت می شود و امروز وجود ندارد، موجود محسوس مادی است ولی نسبت به ما غایب است. پس موجود یا فی نفسه مجرد است یا نه، فی نفسه امر است مادی لکن از بعضی ها غایب است. این که قرآن کریم موجودات را به غیب و شهادت تقسیم کرد و خدا را عالم غیب و شهادت دانست، ناظر به هر دو قسم است. این که فرمود و اندهو مفاتح الغیب، یعنی بعضی از موجودات غیبند، نه تنها غیب نسبیان بلکه غیب نفسیان، و مخزن اینها پیش خداست یا کلید اینها پیش خداست. این مفاتح یا جمع مفتح است به معنای مفتاح به کلید، یا جمع مفتح است به معنی مخزن. اون مفتح به مفاتیح جمع بسته می شود، چه اینکه به مفاتح هم جمع بسته می شود. اما مفتح یعنی کلید و مفتاح هم به معنی کلید. در باره این مفاتح دو احتمال است، که هم جمع مفتح باشد به معنای مفتاح و کلید، و هم جمع مفتح باشد به معنای مخزن. اون چه که تأیید میکند که این مفاتح جمع مفتح به معنای کلید باشد، همان است که همین کلمه مفاتح در سوره مبارکه نور آیه 61 استعمال شده است به معنی کلید است. در سوره نور آیه 61 فرمود لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، تا اینکه فرمود ولا علی انفسکم، یعنی حرجی نیست ان تاکلوا من بیوتکم، تا میرسد به اینجا که او ما ملکتم مفاتحه. اگر دوستی قصد سفر داشت، کلید خانه را در اختیار شما قرار داد و قرینه‌ای در کار نبود که شما را از ورود اونجا منع کند، بلکه خود این کلید یک اذن فعلی است که شما حق رفت آمد دارید، فرمود در چنین حالی برای شما رواست، جایز است اگر وارد اتاق شدید و نانی یا میوه یا آبی بود خواستید میل کنید، به مقدار لازم برای شما جایز است. خب پس حرجی نیست اگر شما از خانه قضا استفاده کنید که صاحب کلید او هستید، کلیدش در اختیار شما قرار دادن. او ما ملکتم مفاتحه، یعنی مفتاحاش به کلیدهاش به شما دادن، نه مخزنهاش رو. و اما اون چی که تأیید میکند که منظور از این مفاتح جمع مفتح باشد به معنی مخزن، این است که در قرآن کریم خزائن 8 بار تکرار شده است، که 7 بارش مربوط به خزائن الهی است، 1 بارش مربوط به خزائن انسانی. اون چه که اون 1 باری که مربوط به خزائن انسانی است، همان است که در سوره مبارکه یوسف آمده است اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اما اون موارد 7 گانه‌ای که مربوط به خزائن الهی است که خداوند دارای خزائن هست، یکی در همین سوره مبارکه انعام بود که قبلا گذشت، آیه 50 همین سوره انعام بود قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، که مشابه همین مضمون در سوره مبارکه هود هم هست، آیه 31 سوره هود این است که ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. در سوره مبارکه هجر برای ذات اقدس اله خزائنی قائل است. آیه 21 سوره هجر این است که و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که این که در سوره مبارکه اسراء برای خدا خزائنی رحمت قائل است، منتها اون خزائن در اختیار انسان نیست. آیه 100 سوره اسراء این است که قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق، که از بخل انسان سخن به میون می آورد. در آیه 9 سوره مبارکه صاد هم سخن از خزائن الهی است که فرمود ام عندهم خزائن و رحمت ربک العزیز الوهاب، که این که در سوره مبارکه طور آیه 37 هم با سخن از خزائن الهی است ام عندهم خزائن و ربک ام هم المسیطرون. خزائن الهی زیاد تکرار شده است و در سوره مبارکه منافقون آیه 7 این است که هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا ولله خزائن السماوات والارض. خب اینا نشون میدهد که خزائن برای خدا هست و خدا دارای خزائن یعنی مخزنهای غیب است. اینا تأیید میکند که این مفاتح جمع مفتح باشد معنی مخزن. پس یک جا کلمه مفاتح به معنای جمع مفتح و کلید آمده و موارد زیادی هم خزائن الهی ثابت شده است. کلمه مفاتح به کار نرفت ولی مخازن در حقیقت در قرآن کریم زیاد است. این که فرمود و اندهو مفاتح الغیب یعنی مخزنهای غیب پیش خداست یا کلیدهای غیب پیش خداست، به هر تقدیر معلوم می شود که موجودات دو قسم است، بعضی غیبن بعضی شهادت، و مخزنهای غیب یا کلیدهای بخش غیبی نزد خداست و دیگران از این کلیدها یا از اون مخزنها ذاتن آگاه نیستن مگر اینکه خدا اینها را آگاه کند. مثل بعدی آن است که این مخازن یا این کلیدها از زوال مسونن، نظیر موجودات عالم شهادت نیستن که بر اساس کل نفس ذائقه الموت و علل و عوامل دیگری باعث تغییر و تبدل موجودات عالم شهادت باشد، بلکه کلیدهای عالم غیب یا مخزنهای عالم غیب ثابت از زوال و مسون از دگرگونی است. برای اینکه فرمود و اندهو مفاتح الغیب برابر آیه سوره مبارکه نحل که فرمود ما اندکم ینفد و ما عند الله باقین. پس مفاتح غیب خواه به معنای کلیدها خواه به معنای خزائن یه امر ثابت باقی لایتغیر است. مثل بعدی آن است که این کلیدهای غیب یا این مخازن غیب فقط نزد خداست. این که فقط نزد خداست از دو راه میتوان اثبات کرد. یکی این تقدیم خبر بر مبتدا که مفید حسر است، فمود و اندهو مفاتح الغیب، نه برای آن است که چون ظرف یا جار و مجرور یه وسعتی دارن که هر جا میتوانن قرار بگیرن، بلکه این نکتهی که قرآن کریم رعایت کرده است آن است که در نزد غیر خدا نیست. این تقدیم مفید حسر است. دوم این که به صراحت فمود لا یعلمها اللهو، پس کلیدهای غیب یا مخازن غیبی فقط نزد خدا که از هست از تقدیم استفاده می شود و غیر از خدا احدی آگاهی ندارد، برای اینکه فرمود ولا یعلمها الا هو. این چند نکته درباره صدر آیه که فرمود و عندهو مفاتح الغیب. اما بعد از آن می فرمود خدا به کل شیء علیم است. پس در صدر آیه مطلبی دارد که غیب را غیر از خدا نمیداند یعنی به ذات، در ذیل آیه مطلبی دارد که خدا به کل شیء علیم است و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. این فصل اول. اما فهمود و یعلم ما فی البر و البحر، اون که در دریا و صحراست که کنایه از همه موجودات عالم شهادت است خدا میداند. بعد فرمود به ما تسقطو من ورقت الا یعلمها، سقوط ورقه اگر نسیمی میوزد، بادی میوزد، ورقه برگی میریزد، هیچ برگی نمیریزد مگر با علم خدا. به ما تسقطو من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ حبه در تاریکی های زمین و ظلمت های زمین نیست مگر اینکه در یه جای ثبت. یه وقت است که بعضی از اشیا در اثر تاریکی مجهولند و یه وقت است که بعضی از اشیا در اثر ریزی مجهولند. در بعضی از آیات الهی فرمود که برای علم ذات اقدس اله هیچ حجابی نیست، نه دور بودن، نه ریز بودن، نه در حجاب بودن، نه در تاریکی بودن. همون جا که از زبان لقمان حکیم نقل میکند که ان تکو مثقال حبه فتکون فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. بالاخره اگر یه چیزی به اندازه حبه‌ای باشد، به اندازه ثقل یک ذره‌ای باشد، خیلی ریز باشد، یا در دورترین نقطه باشد یعنی آسمان‌ها باشد، یا در زمین باشد، در تاریکی باشد، او فی صخره در حجاب سنگ باشد، پس اگر چیزی در ظلمت زمین باشد، تو دل زمین فرو رفته باشد، یا درون سنگ باشد، مظلم باشد یا محجوب، بعید باشد یا صغیر، هیچ کدام از این علل چهارگانه احتجاب مانع علم خدا نیست. نه صغیر بودن او، مثقال ذره بودن او، نه فی السماوات بودن او که دور است، نه فی الارض بودن او که در ظلمت زمین است، نه فی صخرتین که در حجاب سنگ است. هیچ یک از این علل چهارگانه که مانع علم دیگران است، مانع علم ذات اقدس اله نیست. ان تکو مثقال حبه فتکون فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. خب اینجا که فرمود ولا حبه فی ظلمات الارض، یعنی اگر چیزی ریز باشد و در تاریکی های زمین باشد باز مشهود حق است. نه تنها مشهود حق است، در یک کتاب خدا ثبت کرده است. حالا منظور از این کتاب تکوینی کل همین نظام طبیعت است یا ما فوق این روز آیه سوره مبارکه هز مشخص میکند. پس هیچ چیزی نیست مگر اینکه معلوم حق است، چه غیب و چه شهادت. پس زید آیه به منزله آن است که خدا بفرماید والله بکل شئن علیم، یا بفرماید عالم غیب و شهاد. تدرش به این مضمون است که غیب را جز ذات اقدس اله نمیداند. پس خدا همه چیز را میداند، چه غیب چه شهادت. غیب را غیر از ذات اقدس اله احدی نمیداند. مثل بعدی آن است که غیب نفسی به این معنا که شیء غائب باشد مطلقا حتی از نفس خودش، این مستحیل است. برای اینکه اگر چیزی مجرد باشد یقینا به خودش عالم است، شاهد خود خواهد بود. غیب به چنین معنای مستحیل است و معدوم صرف است. حتی ذات اقدس اله غیب به این معنا نیست، برای اینکه او به ذات خود عالم است، برای خودش مشهود است. اگر برای دیگران محجوب است، برای خود مشهود است. یه چیزی غائب باشد حتی از نفسه، چنین چیزی مستحیل است. می شود گفت شیء مجرد است به لحاظ نفسه و به لحاظ غیره. می شود گفت شیء موجود عقلی است به لحاظ نفسه و به لحاظ غیره. اما نمی شود گفت شیء غائب است به لحاظ نفسه و به لحاظ غیره. اگر چیزی غائب بود حتما از غیر غائب است، خود از خود غائب نیست. وقتی منظور از غیب این نبود که از خود غائب باشد، چون اگر چیزی از خود غائب باشد او معدوم محض است و ذات اقدس اله حتی غیب به این معنا هم ذات اقدس اله غیب نیست. پس این که میگن غیب یا نفسیست یا نسبی به این معناست که شیء موجود یا مجرد است که این فی نفسه غائب است، حواس او رو درک نمی کند. یا نه فی نفسه غائب نیست، موجودیست قابل حس و قابل شهود حسی لکن بعضی ها میبینن بعضی ها نمیبینن. مثلا موجودی که در ظرف دیروز بود و در ظرف امروز نیست، این برای کسانی که در ظرف دیروز بودند و دیدن محسوس بود، و کسانی که امروز از او بیخبرن نسبت به اونها غیب است. این غیب گذشته است و مشابه این غیب آینده. ولی موجودات مجرد نه برای خودشون غیبن نه برای آفریدگارشون غیبن. از اینجا معلوم می شود آیاتی که می گوید ذات اقدس اله عالم الغیب و شهاده است، این کنایه به ارشاد است به نفی موضوع، یعنی چیزی برای خدا غیب نیست، وگرنه علم با غیب سازگار نیست. غیب بما انه غیب معلوم نخواهد بود و علم هم به غیب بما انه غیب تعلق نمیگیرد، چون علم یعنی شهود حضور، غیب یعنی غیر حاضر غیر مشهود، و چون ذات اقدس اله عالم الغیب و شهاده است، معلوم میشود که جهان آفرینش به جهان هستی کلن نسبت به ذات اقدس اله مشهود است، شهادت است، چون خدا به هر چیزی عالم است. اما غیر خدا نسبت به بعضی ها علم دارن نسبت به بعضی ها علم ندارن. حالا اون موجودی که معلوم نیست گاهی مجرد است و گاهی مادی. بنابراین اگر یه چیزی موجود مجرد بود و غیب بود نسبت به موجودات مادی، کلید این یا مخزن این گونه از غیب ها فقط نزد ذات اقدس اله است. مطلب بعدی آن است که اگر این مفاتح به معنای مخازن شد، همون مخازن مخزن است برای موجودات عالم شهادت. برای اینکه در سوره مبارکه هج فرمود این من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اینی که در آیه 21 سوره هج فرمود هیچ چیزی نیست مگر اینکه مخازن او پیش ماست و ما به اندازه هندسه و اندازه مشخص او رو نازل میکنیم، معلوم شد که اون چه که نزد ماست یه خزینه ای دارد و خزینهش پیش خدا. هر چه که در جهان ماده هست ریشه اصلیش پیش خدا، و اون چه که تنزل کرده است با اندازه و حد تنزل کرده، اونجا که هست حد و اندازه ندارد. اولا وقتی که تنزل کرده در معرض زوال و دگرگونی است، اونجا که هست مسئول از آسیب زوال و دگرگونی. ثانیه این دو نکته را از همون آیه سوره هج میتوان استفاده کرد، برای اینکه فرمود این من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، یعنی وقتی نازل می شود قدر و اندازه دارد، اما اونجا که هست سخن از اندازه نیست. مثل کسی که در مخزن عقلی خود معارف دینی یا احکام و حکم دینی را به صورت اجتهاد عالمانه مستحضر است، هنگام گفتن یا نوشتن به قدر معلوم تنزل میدهد. اون مطالب علمی که در قلب یک انسان مجتهد است، اونجا نه عربی است نه عبری نه فارسی است نه رومی، وقتی میخواهد بنویسد یا بگوید به این فکر است که من حالا این مقاله رو فارسی بنویسم یا عربی، این سخنرانی رو فارسی ایراد کنم یا عربی، بعد ترسیم میکند که من مثلا فارسی بگویم بهتر است یا عربی بگویم بهتر است، برای اون مقدمه ای به چند فصل به یه خاتمه ای ترسیم میکند، بعد شروع میکند به نوشتن یا گفتن. و اون چه که در مخزن علمی این صاحب نظر است که نه فارسی است نه عربی، اندازه ندارد اصلا، اصل علم اونجا حضور و ظهور دارد. بعد وقتی تنزل میدهد اندازه پذیر است. اما نکته دوم که مسئول از زوال است، برای اینکه فرمود این منشه را اندنا خزائنه، وقتی عند الله بود و ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین هست طبق آیه سوره نحل، اون خزائن الهی از زوال مسئولند. پس اون چه که از خزینه تنزل کرده است در معرض زوال قرار می گیرد، و اما اون چه که در مخزن الهی است همواره ثابت. مطلب بعدی آن است که این که فرمود این من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، معناش این نیست که این اشیا در مخازن الهی اندازه ندارند. این رو حتما در المیزان مراجعه فرمایید. معناش این نیست که در مخازن الهی اندازه ندارند. معناش آن است که این قدر و اندازه‌ای که بیرون دروازه مخزن الهی دارن، این قدر و اندازه اونجا نیست. نه اینکه اونجا نامحدود است و اونجا محدود نیست. اونجا هم یقیناً محدود و مقدر هست. برای اینکه از همین تعبیر ان من شئن الا عندنا خزائنه برمی آید که هر چیزی چندین خزینه دارد. این اندنا خزائنه معناش نیست که مجموعی اشیا مخزن دارد. معنای ان من شیئن الا اندنا خزائنه معناش این نیست که هر چه در جهان شهادت هست خزینش پیش خداست. این را آیات دیگر دلالت میکنه، لله خزائن السماوات والارض و مانند. اما آیه سوره مبارکه هج میگوید هر چه در جهان خارج است چندین خزینه دارد، نه برای هر شیء خزینه است. این من شیء الا عندنا خزائنه، نه خزینته. پس برای هر شیء در نزد خدا چندین مخزن است. اگر برای هر شیء در نزد خدا چندین مخزن شد، همین جمع نشون میدهد که اینا متعددند. و اگر متعددن هر کدام حد و اندازه دارن. اگر حد و اندازه نداشته باشن که تعدد پذیر نیستن. پس یه بحث در این است که هر چیزی که در جهان ماده است خزینش میشه خداست. اون را از این شش آیهی که خونده شد با یه تفاوتهای مختصری میتوان استفاده کرد. از همین آیه محل بحث سوره انعام میتوان استفاده کرد و انده و مفاتح الغیب. اما معنای آیه سوره هج این نیست که هر چیزی که در جهان ماده است خزینه‌اش پیش خداست، بلکه معنای آیه سوره هج این است که هر چیزی که در جهان ماده است چندین خزینه دارد که همه این خزائن عند الله است. این من شیء الا عندنا خزائنه، یعنی خزائن کل واحد 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 این اشیاء. اگر هر شیء چندین خزینه دارد پس متعدد است. اگر متعدد شد حد و قدر و اندازه دارد. منتها هر پایینی نسبت به بالایی محدود است و هر بالایی نسبت به پایینی غیر محدود. واحد در نشأه معین که متعدد نیست، در نشأات متعدد متعدد است البته. واحد متعدد نیست، در هر جایی هر شیء خودش خودش است، اما همون شیء در مراحل بالاتر وجود خاص و مرحله بالاتر را دارد. خب و همه این مخازن پیش خداست و کلید همه این هم پیش خداست. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. به اون شیء برمیگرده. هیچ شیئی نیست مگر اینکه برای اون شیء چندین خزائن است. وقتی در فارسی گفتیم هیچ چیزی نیست مگر اینکه دارای خزائن است، یعنی لکل واحدن مخازن. خب اون درجات وجودیش فرق میکند، مثل علم، مثل فهم. مگر فهم و علم کم و کیف و اندازه و قیافه و رنگ و بو دارن؟ اما خب اینه چندین علم را یک انسان دارد، چندین مراحل علمی را چندین نفر دارد. درجات علم فرق میکند، مراتب علم فرق میکند. بله؟ غرض آن است که این ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله، این راجع به شیء است که در عالم طبیعت هست و برای اینکه این شیء‌های نازل شده را میگوید و ما ننزله اون شیء را الا بقدر معلوم. این اول آیه درباره این است که غیب را جز ذات اقدس اله نمیداند. البته آیات دیگری هست که قبلا هم مکرر اون آیات خونده شد که خدا فرمود اون احوال غیبی است که انبیاء غیب نوحی ها الیک، بسیاری از انبیاء را از غیب باخبر کرد، بسیاری از اولیاء را از غیب باخبر کرد. اما ذیل آیه ناظر به این است که هر چه در جهان امکان هست اهم از غیب و شهادت مقدور و معلوم خداست. اون وقت خدا اگر بخواهد چیزی را نازل بکند برابر با حکمت نازل میکند. یکی از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون صحیفه سجادی این است که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. این از جمله دعاهای نورانی اون حضرت است. یعنی خدایا تو به ما فرمودی و ابتغو الیه الوسیله، ما هم متوسل میشویم اون وسائلی که راهنمایی کردی. اما خدای حکیم این چنین نیست که با وسائل بشود حکمت او را عوض کرد. انسان به هر امری هم که متوسل بشود باز در مسیر حکمت از خدا فیض دریافت بکند، نه اینکه حکمت خدا اقتضا بکند یه مطلبی را انجام بدهد بعد به وسیله توسل متوسلان مسیر حکمت عوض بشود. این چنین نیست. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، در این حال که فرمودی و ابتغوا الیه الوسیله، ما توسل می جوییم و از تو جز کار حکیمانه نمی طلبیم، برای اینکه تو غیر از حکمت کاری نخواهی کرد و نمی کنی. اینجا هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شده است که به اونها بگوید همه این کارهای غیب، علمای غیب پیش خداست، مخازن غیب پیش خداست، کلید غیب پیش خداست. بخواهد نازل بکند از مخزن غیب وعده برای ما، وعید برای شما، اینم به دست خداست. گایم که عذاب نازل می شود ذات اقدس اله پیغمبر فرمود به اینها بگو هازام استعجلتم به ریحون فیها عذاب علی. گایی می فرمود این عذاب اون چی که شما استعجال می کنید یا عذاب دنیاست یا عذاب آخرت است. لولا سبق من الله کلمت من الله، اگر قضای الهی قدر الهی اون نظم جهان خاص نبود البته ممکن بود خواسته های شما با شتاب زدگی که دارید حاصل بشود، ولی خدا برابر با نظم کار میکند، چه عذاب دنیا چه عذاب آخرت. خب بله، اینا در طول هم است، اینا خزائن در طول هم است. این من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. دیگه کثرت نداره اونجا، کثرت نداره اونجا، فقط مفهومن کثیر است. در این ظاهر آیه که جمع آورده مال خود هر شی داره چندین خزینه است. همه اینا جز اوصاف فعلی حق تعالی است. خب و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، این فصل اول آیه که غیب را جز ذات اقدس اله احدی نمیداند. فصل دوم آیه این است که و یعلم ما فی البر و البحر، اون چه در دریاست و اون چه در صحراست، اون چه در خشکی است و اون چه در غیر خشکی میداند. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، نه تنها در هنگام سرسبز بودن و نمو خدا میداند بلکه در حال ریزش هم خدا میداند. ولا حبت فی ظلمات الارض، اگر یه حبه که خیلی ریز و ظریف است در تاریکی های زمین باشد میداند. در اوائل سوره مبارکه حدیث آمده است که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، چه چیزی در زمین فرو می رود مانند قطرات باران و شبنم یا حبه و حسه که یلج فیها، یا از زمین می روید مثل جوانه هایی که خوشه ها و شاخه ها دارن، یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرجو منها، چه انسان‌ها و ابدانی که بعد از مرگ به زمین می روند، چه کسانی که من الاجداث انسلو از قبر سر بر می دارند، چه چیزهایی که ینزل من السما، چیزهایی که یعرجو الیها، کلمه طیبه که یعرجو الیسما می داند، بیوز خاصی که از سما نازل می شود می داند، انجاز وعد و وعیدی که از سما تنزل می کند می داند. اما اون چرا که ذات اقدس اله در مخزن دارد، تنزلش به نحو تجافی نیست، به نحو تجلی است. یعنی چه نیست که خدا اگر چیزی را به کسی داده است، در حقیقت نقل و انتقالی در کار باشد. این تنزل فیض اقدس اله همون تجلی فیض خاص است، نه تجافی. اونجوری که قطرات باران از بالا به پایین تنزل میکند، اونجور فیض الهی از مخزن نمیریزد که دیگه وقتی بالا هست پایین نباشد، وقتی پایین هست بالا نباشد، بلکه وقتی در بالا هست به پایین آمده، در همون وقت در بالا هم هست. یه وقت هست یک مالکی پولی را از جیب بر می دارد، به یک مستمندی می دهد. این پول وقتی در جیب اوست در دست گیرنده نیست، وقتی در دست گیرنده قرار گرفتی که در جیب او نیست، توشه مادی است. ولی یه وقت هست یه عالم است، یک مطلب علمی را به کسی منتقل می کند. این معناش این نیست که این علم از عقل و ذهن اون عالم تجافی کرده به دیگری رسیده، بلکه علم از گوینده تجلی می کند بدون تجافی به شنونده می رسد. قبل از گفتن، حین گفتن و بعد از گفتن یا نوشتن در هر سه حال علم نزد عالم هست، ولی این مطلب علمی که به خواننده یا شنونده منتقل شد، تجلی اون علمی است که در مخزن قلب عالم است. این نمونه‌ای و آیتی از کیفیت افاضه ذات اقدس اله است، گرچه لیس کمثله شی. خب این که فرمود و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، از این ولا حبه فصل سوم بحث شروع میشه. فصل اول بحث این است که غیب را جز ذات اقدس اله نمی داند. فصل دوم این است که خدا همه چیز را می داند. فصل سوم این است که همه چیز در کتاب مبین ثبت است. خب این تعدد مراحل علمی ذات اقدس اله است. ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رسب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یه وقت است بر و بحر را خدا می داند، سقوط برقه را خدا می داند. یه وقت بحث داره است که هر حبه‌ای که در ظلمات عرض باشد در کتاب روشن ثبت شده است، هر تر و خشکی در کتاب روشن ثبت شده است. حالا این کتاب روشن در نظام تکوین چیست و در نظام تشریع چیست مطلب دیگری است. پس بنابراین خود این آیه سه فصل داشت. فصل اول این است که غیب را خدا می داند و غیر از او کسی نمی داند. فصل دوم این است که خدا به کل شیء علیم است بالغیب و الشهاده. فصل سوم این است که جمیع این اشیاء در یک کتاب مبینی ثبتند. حالا اون کتاب مبین انسان کامل است یا لوح محفوظ است باید علاحده بحث بشه. والحمد لله رب العالمین.